مسئله غزه حساسا مسئله اول دنیاست. این مسئله نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60379827070 و یا
کد دستوری 3-14 مربع
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان، چشم این جهان امروز داغ‌گاه بزرگ وجدان است. بس در چشم این جهان امروز داغ‌گاه بزرگ وجدان است.
از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه زنده رهنمون باشید.
حوزه فرهنگ و هنر کشور ارتباط نسبتاً وسیع با جامعه
دارد. در تمام جهان آثارشون از کدوم جایی استخدام هستن؟ نه قرارداد دارن.
رهنمون شیوه عمل کرد نهادها و ارگانهای متولی فرهنگ در کشور،
که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنی سفتن آموخت. سلام شنوندگان خوب برنامه رهنمون رادیو فرهنگ، خوش آمدید به این برنامه که برنامه‌ای متفاوت خواهد بود. رهنمون هر هفته دوشنبه ها تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه و ما در این برنامه که هم از طریق گیرنده های رادیویی قابل دریافته و هم به همت همکاران خوبم در مجموعه ایران صدا به شکل تصویری هم این برنامه رو میتونید دریافت بکنید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، از طریق وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir استدیو و گفتگوی من رو با مهمانمون مشاهده هم بفرمایید تقدیم حضور شما میشه. نکته بعد این که اگر مایل هستید موضوع برنامه رو زودتر مطالعه بشید، شبکه اجتماعی رادیو فرهنگ دوستان خوبم، همکاران بسیار کاربلد، مهندس و آشنا به جریانات و مسائل شبکه‌های اجتماعی اونجا حضور دارن و اطلاعات بسیار خوبی رو در فضای مجازی رادیو فرهنگ منتشر میکنن، از جمله موضوع برنامه، مهمانانی که در برنامه حضور دارن. این رو هم بگم زودتر و بریم سراغ موضوع برنامه. اینکه اگر میخواید در موضوع مشارکت کنید، به ما هم نظرهای خودتون رو منتقل بکنید، سامانه پیامک 3558 به همت لطف دوستانم هم اینجا باز است و من میتونم مشاهده بکنم و پیامک شما رو بخونم، نظر شما رو با کارشناسمون مطرح کنم. و اگر هم میخواید موضوع پیشنهاد بدید به برنامه رهنمون، که مثل بسیاری از شنوندگانمون که این لطف رو میکنن، شما هم موضوع مورد نظرتون رو بفهمید، در جدول موضوعات برنامه ما حتما قرار میگیره. استاد کاربلدم جناب آقای استاد رحمانی عزیز تهیه کننده برنامه هستند و من گفتن که آقا همه مطالبی که باید بگیری گفتی. گفتم فکر میکنم گفتم و زودتر به موضوع و مهمان برنامه بپردازیم. و اما موضوع برنامه این نوبت رهنمون، نخبگان ایرانی سرآمدان جهانی. موضوع برنامه امروز به نخبگان مرتبط میشه، کسانی که فرزندان این سرزمین هستند، بچه های شما هستند، برادران و خواهران شما و ما هستند و کنار ما زندگی میکنند، با ما همراهی دارند و با ما دارن کار میکنند، برای این کشور و برای پیشرفت این کشور دارن کار میکنند. این برنامه رو به اونها اختصاص دادیم به خاطر اینکه وظیفه خودمون میدونیم که به این موضوع توجه داشته باشیم که اگر میخوایم فرهنگ و تمدن ایرانی سرآمد بشه و به دوران شکوفایی و اوج خودش برگرده، بدون شک دین و دانش دو عنصر اصلی برای دستیابی به این آرزو و به این امید دستیافتنی است. آقای دکتر علی نیکبخت، معاون مستعدان و آینده سازان بنیاد ملی نخبگان، مهمان این نوبت برنامه هستند. در استدیوی برنامه حضور دارند. گفتم خدمتتون که اگر مایل هستید تصویر ایشون رو هم مشاهده کنید، برنامه کاربرد ایران صدا رو نصب کنید و همچنین از طریق وبگاه رادیو فرهنگ میتونید گفتگوی من رو با ایشون مشاهده کنید. جناب آقای دکتر نیکبخت عزیز، هم چهره بسیار زیبا و دوست داشتنی دارند و هم نخبگی از سر روشون هست میباره. آقا دکتر واقعا اول به ما بگید اصلا نخبه کیه آقای دکتر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم،
سلام عرض ادب میکنم.
عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و البته حالا دوستانی که ما رو میبینن. ببینید به هر صورت نخبگی اگر بخوام از نظر حالا جامعه بگم یه تعریف میتونه داشته باشه، ولی از نظر اسنادی که ما حالا در بنیاد ملی نخبگان اسناد بالادستیمون هست و اسنادی هست که ما همیشه به اونها رجوع میکنیم برای تعاریف خودمون یا برای حالا برنامه ریزی خودمون، شخصی هست که در جامعه اثرگذاری داره. یعنی شاید بخوام اگر در خلاصه به صورت خلاصه در یک جمله بگم، نخبه واقعا کسیه که یک اثرگذاری بارزی در جامعه داره.
شاخصه های این اثرگذاری چیه؟
به هر صورت ببینید در ساعت های مختلف، در ساعت علم، در ساعت هنر، در ساعت ادبیات، بر اساس شاخص ها متفاوت خواهد بود.
خب
ولی اگر حالا من
شما اینا رو احصا کردید و در اختیار دارید جداولش رو،
حالا نمیخوام زیاد بهش بگم مثلا جدول داره یا داره ها، یعنی ما در شیوه‌نامه‌های خودمون، در آیین‌نامه‌های خودمون حتما اگر قرار باشه جایی بریم و امتیازی به کسی بدیم حتما جداول متناظر با اون ساحت مورد نظر رو داریم، ولی حالا به هر صورت اینا مواردی هست که توسط کارشناسان مختلف، توسط اجتماعات مختلف، جامعه حالا به هر صورت نخبگانی در موردش صحبت شده، در موردش کارشناسی شده و حالا تو ساعت‌های مختلف مشخصه دیگه.
این رو به اینجا درس کردم که بعضیا خود نخبه پنداری دارن ظاهرن و به جهت اون پشتیبانی‌هایی که شما می‌کنید و تسهیلاتی که فراهم می‌کنید خودشون رو نخبه فرض می‌کنن و فکر می‌کنن از این خواستم به این جهت ببینم آیا واقعا بچه ممیزهی در مجموعه بنیاد وجود داره این موضوع؟
خب بذارید پس من یک قدم برگردم عقب‌تر در مورد یک موضوعی صحبت کنم به اسم حالا یک مفهومی رو صحبت کنیم با هم به نام هرم نخبگی.
بله
اگر شما بخواید در این هرم رو، یعنی این بحث نخبگی رو، مفهوم نخبگی رو به صورت یک هرم در نظر بگیرید، لایه‌های پایینی که تعداد بیشتر هست و حالا میشه به ترتیب اینها رو دانش آموزان صاحب استعداد برتر دونست، بعد دانشجویان صاحب استعداد برتر، یعنی یه لایه بیاییم بالاتر میرسیم به دانشجویان صاحب استعداد برتر. خب وقتی که این دانشجو میاد فارغ التحصیل میشه، وارد بازار حالا کار میشه، ما میتونیم به عنوان سرآمدان اینا رو در نظر بگیریم و دیگه اون نوک قله، اون نوک هرم میشه حالا نخبگان. یعنی شما از پایین که بخواید بیاید به سمت حالا اون نوک قله هرم نخبگی حرکت کنید، تو اون لایه های پایینی ما میتونیم بگیم ما خوب فراگیر رو داریم،
درسته،
و تو اون قله عالی محدود رو داریم.
و شما تمرکزتون در بنیاد رو اون قله هست؟
ما در بنیاد رو کل این هرم تمرکز داریم،
برای اینکه این هرم ساخت پیدا بکنه و در حقیقت بازپروری بشه، رشد پیدا بکنه، بزرگتر بشه، یا اینکه نه دلیل دیگه هم وجود داره.
ببینید واقعیت اینه که خب میدونید تو لایه‌های مختلف، تو لایه‌های مختلف این هرم قطعاً برنامه‌های ما متفاوت هست برای جامعه مخاطب خودمون.
بله.
حالا هم برنامه‌ها داریم، برنامه‌هایی رو پیاده سازی می‌کنیم که بحث‌های شناسایی، غربالگری و شناسایی رو توش مد نظر قرار میدیم. خب مشخصا تو اون لایه هایی که شناسایی بیشتر، یعنی وزن شناسایی بیشتره، درست، کجاست؟ اون لایه های پایینه دیگه.
همیتوه.
قطعا ما میخواییم اون بحث خوب فراگیر خودمون رو توسعه بدیم.
بله.
در لایه های بالایی وقتی که به اون نوک قله میرسیم بگه خب واقعیت چی؟ حالا بحث های شناسایی، یعنی جامعه میشناسه اون فردی رو که به عنوان نخبه ما مد نظر خودمون داریم، یعنی اثر بخششون هم در جامعه دیده.
بله.
من یه مثال بخوام خدمتتون بزنم، مثلا استاد فرشیان.
بله.
خب ایشون واقعا از نظر من و حالا با تحقیقی داریم ایشون یک نخبه هستی،
یک نخبه جهانی هم ولن
یک نخبه جهانی هستن. بله. و ایشون نوک اون قله هستن،
درست،
هم اثرگذار، یعنی هم در کار خودشون خبره هستن، واقعا شاید مثال ایشون واقعا به تلویزیون دست باشه دیگه،
درسته،
و اینکه اثرگذاری اجتماعی هم دارن.
بله.
خب دیگه ما برنامه‌ای که برای اون لایه بالا، اون لایه نخبگانی اجرا میکنیم، دیگه واقعا دنبال این نیستیم که بریم تعداد رو زیاد بکنیم، دنبال این هستیم که فرهنگ سازی بکنیم، اثر بخشی این فرد رو در جامعه بیشتر بکنیم.
بله. آقای دکتر نیپخت، چون شما در حقیقت معاون مستعدان و آینده سازان بنیاد ملی نخبگان هستید، از نظر علمی و از نظر شما در بنیاد آیا واژه نخبه سازی واژه درستی هست یا نیست؟
ببینید حالا نخبه سازی، نمیخوام وارد این کلمه، یعنی وارد این بحث بشم، نخبه پروری، نخبه سازی، اصلا حالا واژگانی هست که به کار میره.
خب همین خواستم از نگاه شما که متخصصید، هم مجرب، هم دانش علمی و هم جایگاه رسمی دارید، نگاه شما رو در مورد این واژه بدونید.
حالا نخبه پروری رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، میدید ما باید ریلگذاری لازم رو در کشور انجام بدیم.
خب.
که افراد واقعا برسن به اون نوک قلهه و اثرگذاری بارز داشته باشن.
این ما منظورتون کیه؟
کل کشور، من جمله حالا بنیاد ملی نخبگان.
بنیاد ملی نخبگان چقدر تأثیر گذاره در اینکه اون کل کشور رو بتونه به حرکت در بیاره؟ آیا لوکوموتیو اوست یا دیگران هست؟
خوب شد، حالا سوال خوبی مطرح کردید. ببینید تاریخچه بنیاد نخبگان اگه من خدمتتون بگم شاید پاسخ سوال شما رو داده باشم. ببینید بنیاد ملی نخبگان در سال 1383-84 با نظر مستقیم مقام معظم رهبری تشکیل شد. و اگر شما اساسنامه بنیاد رو مطالعه بفرمایید، ما حدود سال مثلا 1390 یک سندی داریم به نام سند راهبردی در امور نخبگان،
درست،
که یک کتابچه کوچیکی هست که ما در بنیاد هم به تعداد زیاد داریم. این سند یک تعدادی حالا هدف اهداف کلی داره، راهبرد داره و اقدام داره.
بله.
من روح این سند رو اگه بخوام حالا به عنوان کلی خدمتون عرض کنم، اینه که بنیاد ملی نخبگان واقعا نقش تنظیمگر رو باید ایفا کنه. بین کی؟ بین تمام سازمان ها، نهادها، ارگان ها، دستگاه های اجرایی، برای اینکه اینها بیان و وظیفه خودشون برای حالا خدمت به اون جامعه ای که تهش میرسه به اون قله ایفا بکنن.
خوب.
پس من میتونم بگم که بنیاد ملی نخبگان واقعا باید نقش تنظیمگر رو داشته باشه. البته خب طبیعی هست دیگه، وقتی که ما میایم یک سازمان جوانی مثل بنیاد ملی نخبگان رو مد نظر قرار میدیم، اینکه خود بنیاد هم یک سری برنامه اجرا بکنه برای اینکه بتونه اون ریل گذاری لازم رو انجام بده لازم هست، ما این برنامه ها رو هم توی بنیاد داریم.
اگر بخواید یه ارزیابی کلی از دولت های بعد از تاسیس بنیاد داشته باشید، ارزیابیتون چی های دکتر؟
از دولت ها؟
آره. از مجموع دولت
به هر صورت ببینید، به نظر من تمام دولت ها زحمت خودشون توی این حوزه کشیدن.
درست. دستشون
و دستشون هم در نکنه، اون کاری که باید اتفاق می افتاده به نظرم تا امروز خوب اتفاق افتاده.
ارزیابیتون مثبت
در حوزه، حالا به هر صورت خود در حوزه بنیاد و معاونت خودم قطعا ارزیابی مثبت،
یعنی اون تنظیمگری که مد نظرتون هست رو خوشبختانه احساس می‌کنید؟
نه اتفاقا که... من حالا شاید در مورد تنظیمگری شما
حال...
آره. کلی در مورد دولت پرسیدید،
در ارتباط با همون نقش تنظیمگری دیگه،
چون دولت قبول دارم که بر اساس بنیاد ملی نخبگان یک دستگاهیه که یک دستگاه دولتیه.
بله.
دولت ها به اون کاری که واسه برای بنیاد ملی نخبگان انجام میدادن و کما بیش انجام دادن.
خب
ولی اینکه سایر دستگاه ها،
یعنی دستگاه های غیر دولتی،
نه سایر دستگاه های اجرایی، وزارت خونه های مختلف،
خب حالا من دوباره از بدنه دولت منظور،
از بدنه دولت،
بله،
چقدر واقعا تن دادن به این تنظیمگری، حالا اون یه بحث دیگه است که
شما تا کجا این خط رو دنبال میکنید، یعنی فرایندی که برای تنظیمگری تعریف کردید از یه نقطه علی‌القاعده شروع شده و به یه نقطه ختم میشه یا نه امتداد داره و ادامه داره که نخبه در اونجا مثلا به چه مسیری طی میره میکنه، چه مسیری میره؟
من فکر کنم شاید یه چیزی رو بیایم اینجا با هم دیگه توی این گفتگو آره. تنظیم بکنیم.
آره.
ببینید اجازه بدید ما در مورد نخبه خوب. واقعا نوک قله صحبت کنیم، یعنی
آره.
کسی نخبه است از نظر من و حالا شاید اون سند
آه.
که اون نوک قله است.
خب
شاید برنامه‌هایی که ما تو بنیاد داریم پیگیری میکنیم اتفاقا ریل گذاریه که اون لایه‌های پایین‌تر بیان تو اون مسیر قرار بگیرن برسن به اون نوک هرم. بر این اساس من فکر کنم اگر میخوام یعنی پاسخ سوال شما رو به دقت بالا بدم اینه که ما باید ببینیم که واقعا دستگاه اجرایی تو این ریل گذاری چقدر کمک میکنن و چقدر اون قطاره رو میذارن رو اون ریله که حرکت بکنه. خب این قطاره مسافراش کیان؟ اون لایه‌های پایین‌تر، دانش آموزان با صاحب استعداد برتر، دانشجویان صاحب استعداد برتر، سرآمدان، حالا برسای شما در نظر بگیرید اساتید دانشگاه که برسای تازه فارغ التحصیل شدن، جذب شدن، اینها باعث ما کمک بکنیم که اون موتورشون شروع بکنه به حرکت کردن و به اون اثر بخشی لازم در جامعه برسن.
بله.
بنابراین این قطاره روی اینجوری نیست مثلا از یه ایستگاه شروع کنه به ایستگاه دیگه برسه. آه. این قطاره داره بین ایستگاه ها حرکت میکنه. بله. مسافرش بعضیا پیاده میشن، توی ایستگاه دیگه سوار میشن. شما اینجوری در نظر بگیرید که مثلا بین دو تا ایستگاه مثلا یک سری دانش آموز صاحب استعداد برتر سوار این قطار هستن، این دانش آموزا ممکنه توی این قطار بمونن، یکیشون یه سریشون توی ایستگاه بعدی پیاده شن، بعد دانشجویان سوار شن، بعد حالا توی ایستگاه بعدی دانشجویان پیاده شن و
مدیریت سکو در حقیقت که هر کجا ایستگاه‌های خودش هر کسی سوار پیاده بشه. بسیار خب آقای دکتر، به هر حال شما فرمودید که تأسیس این بنیاد در سال 1383 با نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب انجام شد. بسیار
جوانان عزیزمون، جوانان دانشگاهی، جوانان حوزوی، جوانان فعال در صحنه صنعت یا کشاورزی یا علم یا هنر عرض می کنم شما در نیمه راه هستید، اون بخش باقی مونده راه را که دشمن میخواهد نگذارد شما اون نیمه اصلی را، نیمه آخر را طی کنید و به قله ها برسید، اون نیمه را با عزم راسخ میتوانید دنبال کنید. شما میتوانید، همچنانی که ثابت کرده اید که میتوانید.
برنامه رهنمون رو میشنوید از رادیو فرهنگ به موضوع نخبگان ایرانی سرآمدان جهانی داریم میپردازیم. شما هم اگر مایل هستید نظر خودتون رو در ارتباط با موضوع برنامه با ما در میان بگذارید، سامانه پیامک 3558 رو برای شما فراهم کردن همکاران خوبم تا مشارکت بفرمایید و نظرتون رو اعلام کنید. من هم میخونم و مطرح خواهم کرد. آقای دکتر نیکبخت، موضوع برنامه خب به حال نخبگان ایرانی سرآمدان جهانی، جایگاه ما الان در حوزه نخبگانی و حالا به نوعی اون قله و یا هرم، اگر کل هرم رو در نظر بگیریم، در عرصه جهانی تو چه رتبه و جایگاهیه؟
حالا میدونید شاید شاخص مشخصی نداشته باشیم برای که من بخوام چنین عددی رو خدمت شما عرض بکنم. مثالش هم چی هست؟ مثالش اینه که برسات مثلا دارم میگم، ما در انتشار مستندات علمی یک شاخصی داریم و این شاخص‌های مشخصی وجود داره، تبدیل میشه به یه رتبه.
بله.
حالا مثلا یه چیزی داریم به نام شاخص جهانی نوآوری، در صورت یه سری شاخص هست، عدد رقم میشه بهش نسبت داد و تبدیلش کرد به یه جایگاه. در کشور، یعنی در مورد حالا بحث نخبگان، چون به هر حال این مدل حمایتیه و مدلی که ما در نظر میگیریم در کشورهای مختلف متفاوت هست.
بله.
من شاید عدد و رقم نتونم خدمت شما عرض بکنم، ولی فکر میکنم به هر صورت خروجی این اتفاقایی که داره میفته، یه سری افرادی هستن که در حوزه خودشون واقعا شاخصن، یعنی واقعا به نظر من متمایز هستند. وقتی که در حالا سطح منطقه، در سطح دنیا بهش نگاه میکنیم، نمونش هم اینه که، یعنی مثالش هم اینه که برسات ببینید خارج از این مرز و بوم برای این افراد سر و دست میشکنن دیگه. برای اینکه جذبشون بکنه.
درست.
من اگه کلی بخوام نگاه بکنم شاید نتونم بگم الان، قطعا نمیتونم الان بگم مثلا جایگاهی
رو بخواید نمره بدید، بالاتر از متوسط جهانی هستیم یا متوسط یا کمتر؟
قطعا بالاتر از متوسط جهانی هست.
بسیار. چرا ما اینقدر نخبه پروریم آقای دکتر؟ ایران چرا اینقدر نخبه پروره؟ مثلا چرا اینقدر نخبه زیاد داریم ما؟
ببینید
حالا نخبه در همون هرم پایین دقیقاً بگیریم تا به سمت قله.
واقعش اینه که حالا شما هم در ابتدای فرمایشاتون فرمودید، ببینید به نظر من تاریخ ایران مبتنی بر دین و دانش. این دو تا عامل هر وقت هر جای دنیا، هر حکومتی، هر کشوری، هر ملتی کنار هم گذاشته، خود به خود ببینید خروجیش این افرادی است که دارید میبینید. چون ما تاریخ ما مبتنی بر واقعا دین و دانش هست، به نظر من طبیعیه، یعنی خروجی طبیعی هست که در کشور ما شاهدش هستیم.
خب پس یعنی شما برخواسته از مردم ایران و مام وطن میبینید این رو، که خب طبیعیه دیگه.
ببینید من یه نکته خدمتتون عرض کنم، شخصا معتقدم، حالا اگر بخوایم مطالعات علمی رو هم در نظر بگیریم همین هست،
تایید میکنیم فهمش شما
این که حالا این چیزی که میخوام عرض کنم رو خدمتتون.
خواهش.
ببینید واقعیت چینه که وقتی شما دارید یک جمعیتی رو میبینید که، یعنی یک کشوری رو میبینید که قسمت عمده ای از جمعیتش تحصیل کرده هستن، شما باید ببینید که واقعا چندین نسل گذشته چه اتفاقی افتاده. برسات ببینید دانشگاه ساخته شده، فرهنگ تغییر کرده، مدرسه ساخته شده و الان میبینید که خب مثلا این چندین نسلی که زحمت کشیدن به این میرسه خروجی، مثلا اینجایی که حالا مثلا قسمت عمده واقعا از حالا همون لایه پایینی رو دارم میگم،
بله
دانش آموزا و دانشجویان ما و حتی مثلا حالا اعضای هیئت علمی ما، محققین ما، صنعتگران ما، واقعا تو اون لایه نخبگی قرار میگیرن. یعنی هر جای دیگه دنیا شما بخواید شاخص بدید، اینها در اون لایه نخبگی هستن.
احسن. بسیار عالی. خیلی خوشایند و خیلی خوشحال کننده است این اتفاق و افتخار میکنیم به ایران و ایرانیان عزیز. احسن. که چنین مردمان ارزشمندی هستند و چنین سرزمینی داریم که نخبگان متعددی رو در کشور پرورش میدن و در دامان خانواده و در دامان این کشور عزیزمون زیست میکنن. آقای دکتر، حالا این نخبگانی که دقیقت میرسند به اون قله ها، آیا در کشور نسبت به اینها اون عنایت لازم صورت میگیره یا اینکه نه اصلا چرا بعضی تو کشور میمونند؟ اینجوری بهتر بپرسم، چرا بعضی از نخبه تو کشور میمونه؟
خب سوال اینه که چرا نمونن.
خب چرا همچنان که بعضی از کشور میرن؟
خب نه، ببینید حالا این سوال خیلی شاید درستی نباشه که چرا بعضی ها میمونن. به نظر من اتفاقا باید بپرسیم که چرا واقعا بعضی از این کشور میرن. البته واقعیش اینه که ما بایستی، حالا من خودم به عنوان یک کسی که یک جایگاه دولتی دارم خدمتتون عرض می‌کنم،
با نخبه ها شما ارتباط مستقیم دارید علی‌القاعده. بله. در جایگاه مسئولیتتون قطعا. مدام اینها به شما مراجعه بله. میکنن و هم گله میکنن.
بله
هم...
بله.
یعنی چیزایی که شما میدونید و در سینتون ذخیره کردید به نظرم مخزن الاسراری.
نه حالا خیلی هم مخزن
از نخبه ها از نخبگان.
ببینید واقعیت اینه که این که چرا حالا بعضی از این حالا نخبگان ما، شاید بگم اون افرادی که ما در لایه نخبگانی اینها رو میبینیم از کشور میرن، خب یه مقدارش که واقعا فرهنگیه، ولی یه مقدارش هم شاید واقعا یه مقدار بیشتر شاید واقعا اون زیرساختی باشه که ما باید در کشور پیشبینی بکنیم. به نظر من تو این تیک دومیه اتفاقا کشور زحمت خودش رو داره میکشه. یعنی واقعا تو این حالا بعد از انقلاب با توجه به تمام این طوفان‌ها و سیل‌ها و این جریاناتی که علیه کشور بوده، بالاخره من واقعا معتقدم کشور زحمت خودشو کشیده. بر این اساس اون پاسخ فرمایش شما که چرا بعضیا میمونن که آقا یه زحمتی کشیده شده، بعضیا میان توی اون ساختار این که برای زحمت کشیده شده قرار میگیرن و ادامه میدن. اینی که چرا بعضیا میرن، واقعیت چینه که خب حالا میام یه قسمتش فرهنگیه، یه قسمتش هم خب به نظرم واقعا باید اینجوری فکر کنیم که اینقدر حجمه. حالا ببین من استاد دانشگاه هستم،
بسیار
از جایگاه حالا عضو هیئت علمی بله. بودنم دارم عرض میکنم بله. خدمتتون. واقعیت اینه که شما الان دیگه این رسیده به دوران دبیرستان دیگه، یعنی لایه های دانش آموزی بعض ناامیدی رو ما در نه که ما برصاد، یعنی میکارند در دل این افراد. و واقعیتش من الان دارم میبینم، حالا برصاد تو این 10-12 سالی که به عنوان عضو هیئت علمی کار کردم، واقعا این تمایل به مهاجرت از سالهای آخر دوره کارشناسی ارشد داره میرسه واقعا، و الان که حالا مسئولیت اجرایی دارم داره میرسه به لایه دانش آموزی. بر این اساس واقعا قسمت عمده‌ای که من متصور، یعنی دلیل عمده‌ای که من متصور هستم، بحث فرهنگی است. یعنی ما اجازه میدیم که اون بعض ناامیدی در دلمون کاشته بشه.
حالا معمولا گاهی اوقات مثلا در مورد بکارگیری بعض از ابزارهای تکنولوژی و روزآمد این تعبیر بیشتر به کار برده میشه که مثلا یا در مورد مثلا رانندگی یا موضوعات مختلف مبتلا به جامعه روزمره خودمون شخصی و اجتماعی، که مثلا میگیم ما فرهنگ استفاده از تلفن همراه را نداریم، فرهنگ استفاده از خودرو رو نداریم. دیدید این موارد زیاد مطرح میشه. آیا به نظر شما ما فرهنگ به کارگیری و حفظ و جذب نخبگان رو در کشور داریم؟ چون به نظر میسه پاسخ شما نکات قبلی مثبته.
بله ما فرهنگش رو داریم. آها. واقعا تمام تلاشمون رو هم کردیم تو این زمینه.
خب
ولی برصاد میگم جریانات مختلفی این افراد توش قرار میگیرن.
راه مقابلش چیه دکتر؟
ببینید واقعیت اینه که حالا من نمیتونم بگم که مثلا راه مقابلش از طرف دولت، از طرف من.
نه
ببینید واقعش این که
اصلا از طرف قسمت نخبگان چیه؟ از نخبگان خود مردم خانواده
جامعه. من فکر کنم واقعا راه حل اصلی این موضوع اینه که این بچه ها بیان و اثرگذاری خودشون تو جامعه ببینن.
نقش آفرین
باشند و اثرگذاری خودشون.
خب این زمینه بازی این به میدان رو کی باید ایجاد کنه؟ چون گاهی اوقات به نظر میرسه که احساس شده، یعنی عیناً دیده شده که یه جایی که تنگناهایی به وجود میاد اینا میبینن خب کاری نمیتونن بکنن، انرژیشون داره هدر میره. اونا هم دوست دارن، شما بهتر میشناسید این بچه ها رو، هیچ چیزی به اندازه ایفای نقش اونها رو راضی نمیکنه واقعا.
من یه مثال خدمت شما عرض کنم.
بفهمید
من در دانشگاه یک درسی رو ارائه میکنم فکر کنم هیچ کس ارائه نمیکنه چون خیلی چرسه. حالا درسی رو ارائه میکنم فکر کنم هر کسی قبول نمیکنه ارائه بکنه، ولی من با واقعا شخصا با عشق این درس رو ارائه میکنم. توی این درس سعیم اینه که بچه ها رو تا اونجا که میتونم تا اونجا که هم وقت اجازه میده